الكلام واقع في حكم الطلاق الثلاث والطلاق التسع. أما الطلاق الثلاث فمعناه أن يطلق الرجل زوجته ثلاث مرات في ثلاث دفعات في مجالس ثلاثة، فإذا طلقها في المرة الثالثة لا يجوز له أن يراجع أو ينكح بعقد جديد زوجته إلا بعد أن تنكح الزوجة زوجا آخر ثم يطلقها ذلك الزوج الثاني. فبعد الطلاق يجوز بعد الطلاق وانقضاء العدة من الزوج الثاني يجوز للزوج الأول نكاحها. هذه العملية إذا كررت ثلاث مرات يعبر عنه بالطلاق التسع، يعني بعدما طلقها ثلاث مرات ونكحت الزوجة زوجا أخرى فطلقها الزوج الآخر ثم تزوجها الزوج الأول ثم طلقها ثلاث مرات وهكذا إلى ثلاث دفعات طلقها ثلاث مرات بعد نكاح زوج آخر يعبر عنه بالطلاق التسع. فإذا تحقق ذلك يعني الطلاق التاسع تحرم زوجته عليه أبدا. دلت على ذلك نصوص الكتاب في الطلاق الثلاث ونصوص السنة البالغة فوق حد الاستفاضة على الطلاق الثلاث حكم الطلاق الثلاث والطلاق التسع، ولا فرق في ترتب حكم الطلاق الثلاث، يعني عدم جواز نكاح الزوج الأول لزوجته بعد الطلاق الثلاث حتى تنكح زوجته زوجا آخر. هذا الحكم لا فرق في ترتبه بين أن يرجع الزوج بعد الطلاقين الأولين الرجعيين أو لم يرجع إلى انقضاء العدة، مثلا طلقها في الطلاق الأول ولم يرجع إليها قبل انقضاء العدة حتى انقضت العدة ثم عقدها بعقد جديد ثم طلقها، فلا فرق بين أن يراجع زوجته بعد الطلاقين الأولين أو لم يراجع. الملاك وقوع الطلاق ثلاث مرات، فإذا وقع الطلاق الثالث يترتب عليه الحكم. ثم يقع الكلام في حكم النكاح الكافر ونكاح الكافر. لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز نكاح كل من المسلم والمسلمة للكافرات والكفار غير الكتاب. فأما الكتابي المشهور عدم الجواز أيضا، وقيل بالتفصيل بين الانقطاع و دائم و سید الماتن تحافتون فی کلامهی فی المسئلتین فی هذا المقام و فی المسئلت الاولا حکمه و عدم جواز تزوج مع الکفار مطلقا کتابی انکان او غیر کتابی انقطاعا کان النکاح او دائما لکن فی المسئلت الثانیه فصل فی الکتابی بین النکاح الدائم و المنقطع تجوز الثانی و احتاطت الاول. تفسیر کلام این که در طلاق ثلاث اجماع قائم هست بلا خلافین و همچنین کتاب و سنت دلالت دارد بر اینکه اگر طلاق ثلاث واقع شد برای زوج رجوع یا اینکه نکاح با این زوج ولو به عقد جدید جایز نیست، مگر اینکه این زوجه با زوج دیگری ازدواج کند بعد اون ای رو طلاق بدهد، بعد از طلاق و انتظار عده این زوج ثانی اون وقت میتوند که این زوج اول با او ازدواج کند. فرقی نیست در این حکم و ترتب این حکم بین اینکه زوج با طلاق اول قبل از انقضاء عده رجوع کند و بعد از رجوع دوباره باز طلاق بدهد، یا اینکه نه رجوع نکند قبل از انقضاء عده، وقتی که طلاق اول رو داد همون حالت مباینه و بینونه هست متارکه تا اینکه عده این زوجه منقطع میشد تمام میشد از طلاق اول. بعدن هو خاطب من الخطاب میاد عقد جدید میکند با این زوجه. فرقی بین این صورت و صورت قبل نیست. ملاب در ترتب حکم طلاق ثلاث فقط وقوع طلاق هست برای سه بار، حالا چه اینکه در اثناء یعنی بعد طلاق این الاولین رجوع بکند ثم یطلق، یا اینکه رجوع نکند و عده منقضی بشد و عقد جدید بخوند و باز این عقد جدید رو طلاق بده، فرقی نمی کنه. چرا فرقی نمی کنه؟ به خاطر اطلاق کلمات اصحاب اجماعات و اطلاق آیه شریفه و اطلاق نصوصی که در مقام دلالت دارد. اما اجماع و عدم خلاف، خب همونجور که در جزء ملاحظه فرمودید صاحب جواهر تصریح کرده به این، ما همه عبارت جواهر چون در اینجا نیاوردیم در جزوه، اینجا مناسب دیدم که کتاب رو بیارم و مطلب ایشون که مشتمل این خصوصیاتی که عرض کردم از خدمت آقایون بخونیم و اون این هست که دارد و اذا استکملت المطلقته و معذرت میخوام اذا استکملت الحرته طلاق طلقات در صفحه 14 لم ینکحها بینها زوج آخر و حرمت علی المطلق حتی تنکح دواما زوجا غیره. اولا که این طلاق ثلاث که میگیم باید بین این طلاق ثلاث با زوجه ازدواج نکرده باشد، مثلا طلاق اول و جداد عده منقضی شد این زوجه با یک زوج دیگری ازدواج کرد، اون این رو طلاق داد دوباره این زوج اولی رو ازدواج کرد، اون وقت اینه طلاق داد دوبار دیگه، این دوباره دیگه با اون بار اول طلاق و ثلاث حساب نمیشن. مقصود این است که باید این سه طلاق متوالی باشد، زواج با زوج دیگری بینش فاصله نشد. این است معنای کلام صاحب جواهر که گفته اذا استکملت الحرته ثلاث طلقات لم ينكحها بینها زوج آخر. این لم ينكحها بینها زوج آخر یعنی اعتبار توالی در این سه طلاق که حکمش بخواهد مترتب بشه طلاق ثلاث بینش این نکاح باید انجام نشد. خب طلاق ثلاث با این وقت یعنی طلاق ثلاث متوالی که انجام شد حرمت علی المطلق دیگه بر این مطلق حرام میشد بر این زوج اول، یعنی حتی تنکحه مگر اینکه این زوجه ازدواج کند، تنکحه دوامن اونم لا متعتن. معقد اجماع اینه که نکاح بعدی باید نکاح دائم باشد. زوجن غیره و تذوق و اصیلته و یذوق و اصیلتها، این کنایه از دخول هست که اگر زوج دیگر ازدواجم بکند قبل از دخول طلاق بدهد فایده‌ای ندارد. بلا خلاف اجده فی شیء من ذالک. شیء من ذالک یعنی تمام این خصوصیاتی که اینجا صاحب جواهر میگه من ذکر کردم، این همه داخل در معقد اجماع هست. پس اجماع بر همه اینها هست. بل الاجماع به قسمیه علیه. خب بر این خصوصیات پس اجماع دلالت کرد و معقد اجماع هست و صریح کلام صاحب جواهر هست و اجماع هست. اون وقت آیه شریف هم دلالت دارد به ظهور هم بر اصل حکم هم بر این خصوصیات. اون آیه شریفه این هست الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. این که دارد الطلاق مرتان یعنی طلاق دوبار جایز هست، یعنی جایز است به این معنا که دوبار در طلاق این حکم بعدی که آیه میگه مترتب که تخیر باشه، تخییر باشه مخیر این زوج با اینکه طلاق داد بین اینکه رجوع کند یا اینکه نه رجوع نکند و این طلاق تمام بشه. غرض اختیار و تخیر و تخییر این زوج نسبت به رجوع که امساکون به معروف او تصریحون به احسان معناش همینه، میتوند رجوع بکند و امساک بکند، میتوند هم رها بکند متارکه بکند. این تخییر بین هما در این دو طلاق هست، طلاق و مرتان فا امساکون به معروف او تصریحون به احسان، یعنی این حکم با ترتیب هست مترتب هست در این دو طلاق. که هم نمیخواد بفرماد که طلاق و مرتان رجعیان، طلاق برای دوبار رجعی هست و رجوع برای مرد جائز هست التفات فرمودید. اون وقت فا ام طلقه ها، این طلقه ها دیگه میشه بار چندم آقا؟ سوم. فلا تحل له من بعدو، بعد از این طلاق دیگه این زوجه برای این زوج جایز نیست حتی تنکه ها، مگر اینکه این زوجه با یک زوج دیگری زوجن غیره رو ازدواج کنه. وقتی که ازدواج کرد فا این طلقه ها، این زمیر فاعلی طلقه ها برمیگرده به این زوج غیر یعنی زوج دوم. فا این طلقه ها فلا جناح علیه ما ان یتراجعا، اینجا دیگه رجوع جایز نیست. به قرینه ذیل معلوم میشد که اون فا امساکون به معروف و تسلیم به احسان مخصوص چی است؟ آقا رجوعه. بله یعنی رجوع بار اول دوم جایز، اما بار سوم دیگه جایز نیست مگر اینکه این زوج دیگری رو ازدواج کنن. بعد یه گفتن این تسلیم به احسان خودش به معنای طلاق ثلاث است. فامساک ما یعنی دو بار که طلاق داد میتوند که یا این رو امساک بکند یا میتوند طلاق سوم رو انجام بدهد. این فان طلقه ها با عنوان مستقل نیست اینجا بنابراین حاضر تفسیر، بنابراین حاضر تفسیر تمهید هست برای این ترتب حکمش. مثل اینکه اینجور بفرمان از طلاق مرتان فانساکون او طلاق آخر او یطلقه ها به طلاق آخر فیمسکه ها او یطلقه ها به طلاق آخر فانطلقه ها. اگر اینجور میگفتن درست بود دیگه، اول حکم طلاق دیگر رو سالس رو به اصطلاح بعد از طلاق اول دوم بیان میکرد، طلاق سالس هم میتوند بدهد. حالا طلاق سالسی که داد منتش حکمش اینه، ولی نه این هست درست نیست، این خلاف سیاقه. این یه درجه های زید قرینه است که مقصود از این امساکون به معروف و تسریح به احسان مقصود چیست؟ آقا رجوعه کمانی که همین صاحب جواب هم اختیار کرده. اصلا ما باشیم خدایم همین رو ظهور دارد، البته روشنه. الا ای حالن جای خلاف نیست بین هیچ مفسری و هیچ روایتی که مقصود از این طلاق اول که در این آیه هست، چون دو تا طلاق بعد از اون طلاق مرتان دو تا طلاق دیگه ذکر شده است. بعد از اون طلاق مرتان یک بار گفته فان طلقها فلا تحل له، بار دوم فان طلقها داره. این فان طلقهای دوم که مربوط به زوج دوم هست، اما اون طلقهای اول در فقره اولا لا خلاف نصاً و فتواً و بین مفسرین به اینکه اون طلاق طلاق چی هست؟ ثلاثه، طلاق ثلاث هست. بله. خب این از آیه شریفه هست. از نصوص هم دلالت بر این اون وقت این آیه الان ملاحظه می‌فرمایید که از طلاق مرتان دارد دیگه فرق نداشته، یعنی اطلاق دارد، چه اینکه حالا در بین بعد از این دو طلاق اول رجوع بکند زوج یا اینکه رجوع نکند، چون تخییر معناش اینه دیگه، میتوند رجوع بکند میتوند رجوع نکند. رجوع بکند تسریحون به احسان، رجوع نکند که فامساکون به معروف هست. نگرش داشته باشد، ببخشید عکسش هست، امساک که رجوع بکند و نگرش داشته باشد، تسریح هم که یعنی رها بکند و متارکه بکند که این عدم رجوع هست. بله بینونه هست. خب از نصوصی که دلالت دارد، حالا ما اونجا نصوص نیاوردیم ولی من بعداً به ذهن اومد که این نصوص چون ذرائفی درش هست این نصوص رو بخونیم خوب هست، فوائدی دارد. این نصوص در باب سه هست. کل این باب مشتمل بر 16 روایت هست که من بعضی از اینها رو خدمت شما میخونم. روایت اول این باب محمد بن الحسن به اسناده ان احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السلام قال البکر اذا طلقت. البته بکر موضوعیت ندارد چون برای سایر روایات بعد این موضوعه. اذا طلقت یعنی موضوع هست، مفهوم ندارد. ثلاث مرات و تزوجت من غیر نکاحن فقط بانت منه، سه بار که طلاق بدد زوج ای رو، وقت بیاد این دوباره بعد از طلاق سوم باز دوباره با این زوج ازدواج کند، اینجا این ازدواج بعدی چی هست؟ آقا باطل هست. و تزوجت یعنی با همون زوج اول متعلق من غیر نکاحن بدون اینکه نکاح جدیدی بکند با زوج دیگر، فقط بانت منه باید جداش کرد، حاکم باید جدا بکنه بین این دو. ولا تحل لزوجها حتی تنکح زوجا غیره، بعد از جدایی هم دوباره نمیتونه ازدواج بکنه مگر اینکه با یک زوج دیگری ازدواج کنه طلاق بده او رو. روایت بعدی و به اسناده یعنی شیخ طوسی عن علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن یعقوب ابن یزید، مقصود نمیشه یعقوب، مقصود یعقوب ابن یزید هست، عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد ابن مسلم و حماد ابن عثمان عن الحلبی. این روایت میشه موثقه به لحاظ همون علی ابن حسن.
عرض بکنم که فی رجل طلق امرأته ثم ترکها حتی بدت عدتها. خب الان اینجا رجوع نکرده، طلاق اول داده اونجا رهاش کرده تا اینکه بهش منقضی شده. ثم تزوجها ثم طلقها من غیر ان یدخل بها. این غیر ان یدخل بها موضوعیت نداره، در بعضی خصوص هست در بعضی خصوص هم نیست. حتی فعل ذالکه بها ثلاثا، سه بار این کارو کرد یعنی سه بار طلاق داده همین کیفیت. قال علیه السلام لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. روایت بعدی موثقه اسحاق بن عمار قال قلت لعلی ابراهیم امام کاظم علیه السلام الحامل یطلقها زوجها ثم یراجعها. این هم رجوع دارد. ببینید اونجا متارکه کرده بود تا اینکه عده منقضی بشد، اینجا رجوع دارد. ثم یطلقها ثم یراجعها ثم یطلقها الثالثه. قال تبین منه زوجه ازش جدا میشد و لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. روایت بعدی رو بخونیم، حدیث هشت این باب. و عنه عن النضر بن سوید عن عبدالله بن سنام عن ابی عبدالله علیه السلام که اینم صحیح است. قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه اذا اراد الرجل الطلاق طلقها فی قبل عدتها من غیر جماع فإن طلقها واحده ثم ترکها حتی یخلو اجلها یعنی تنقضی عدتها او بعده فهیه او بعده یعنی ترکها حتی یخلو اجلها او بعده یعنی تا مجرد انقضاء اجل، یعنی که مدتی بعد از انقضاء اجل همجور رهاش کرده دیگه ازدواج بعدی انجام نداده نکاح بعدی. بعد فهیه عنده علی تصدیقته، اگر هرچی مدت هم بگذره مادام تو ازدواج نکنه ازدواجه باز همون یه طلاق حساب میشه دیگه. بله فان طلقها طلاق. بله فان طلقها ثانیه و شاء ان یختبها مع الخطاب ان کان ترکها حتی خلا اجلها و ان شاء راجعها. اگر خواست بعد از این طلاق باش دوباره ازدواج کند میتوند رجوع بکند، میتوند نسب کند، منقضی بشه عقد جدید بکند. اینه و ان شاء راجعها قبل ان ینقضی اجلها. فان فعل فهیه در هر دو حال. ببینید این دوباره دیگه طریقه که فرق بین رجوع و عدم رجوع نداره. فان فعل فهیه عنده علی تطلیقتین، در هر حال دو طلاقین. فان طلقها ثلاثا بعد از این، حالا چه رجوع بکنه چه نکنه، طلاق سوم رو رجوع بکنه که رجوع کرده بعد از رجوع چند مدت بکنه با طلاق داده، رجوع نکنه که عده منقضی میشه و دوباره باش عقد میکنه و بعد از این عقد دوباره چیکار بکنه، طلاق میده. فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و یترث و تورث ما دامت فی تطلیقتین الاولتین. چون در حکم طلاق رجعی و مطلقه رجعی در حکم زوجه هست احکام ارث مترتب میشد، ولی وقتی که سومی شد نه دیگه. بله روایت صحیحه فضل ابن شاذان و معتبره موسی بن بکر انزراره که این روایت به سند شیخ صحیح است، رواه شیخ به اسنادی عن صفوان عن ابن بکیر. چون صفوان در اینجا قبل از موسی بن بکر واقع شده، درست عن صفوان عن ابن بکیر که معلوم میشه این روایت چی میشه آقا؟ صحیح میشه. عن زراره اونجا در این سند شیخ بین صفوان و بین زراره ابن بکیر فاصله است، عبدالله ابن بکیر. خب این سند صحیحه. در سند کلینی بین صفوان و زراره موسی بن بکر واقع شده، اون میشه معتبره. عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یطلق امرأته تصدیقه یک طلاق ثم یراجعها بعد انقضاء عدتها فاذا طلقها الثالثه لم تحل له حتی تنکح زوجا غیره فاذا تزوجها غيره ولم يقل بها وطلقها او مات عنها لم تحل زوجها الاول. ببینید این خیلی مهمه، این روایت واسه این خوندیم که اگر دخول نکنه از زوج دومی فایده ای ندارد. فان تزوجها غيره ولم يدخل بها دومی و طلقها او مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتی يذوق الاخر اسیرتها، که این هست مقصود صاحب جواهر که در معقد اجماع گفت حتی تذوق اسیرته و يذوق اسیرتها. توجه فرمودید که باید این زوج دوم بعد دخول بکند که تا این احکام، تا اینکه برای این زوج اول جایز بشه بعد از طلاق. خب اینا نصوصی هست که روایت بعدی هم همینجوره، فی المطلقه این روایت هم بعدی هم صحیح هست، فی المطلقه تصدیقه الثالثه لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره و یذوق اسیرتها. در مجموع این نصوص در این معنا تامه. پس این نصوص اولا دلالت دارد که فرقی بین این که این دو طلاق اول که رجیع است زوج رجوع بکند بعد از هر طلاق یا رجوع نکند فرقی چی آقا نیست، این اولا. و ثانیا دلالت دارد به این که اون زوج آخر که در بعد از طلاق ثلاث با این زوج ازدواج کرد باید دخول بکند بعد طلاق بدهد، قبل از دخول طلاق بدهد احکام یعنی بر اون زوج بعدی چی الان جایز چی آقا نمیشد. این مطلب و اون مطلب اول هر دو در معقد اجماع بود و صاحب جواهر آورد تصریح کرد، پس ما میتونیم بگیم هم نص هم چی آقا اجماع. لذا باید این در متن تحریر می اومد که نیومد، این باید برای این فتوا روشن بشه، به الا برای کسی که نگاه میکنه اصلا اینا این خصوصیات از فتوا معلوم نمیشه، باید اضافه کرد اینا رو. خب تأکید میکنه دیگه، تأکید میکنه چون اکثر این نصوص این خصوصیت رو ندارد، همین دو تا روایته واسه صحیح هم هست، منتها وقتی که اتفاق اصحاب بر این بود این پشتوانه میشد، نص و اتفاق اصحاب دیگه قطعی میشد. خب توجه فرمودید؟ بله. کسی اگه بخواد این به قول معروف مثل تو خشخاش بذارد و این دو تا رو تمریض و فلان و چیزی اینا بکند هیچی، اون اتفاق اصحاب در مقابلش صد میشد. بعد طلاق تست، آقا همین کاری که الان در طلاق ثلاث نگفتیم خصوصیات توضیح دادیم دیگه، همین دقیق سه بار تکرار بکنن، یعنی بعد از اینکه طلاق ثلاث اون زوج دوم ازدواج کرد دخول کرد و طلاق داد و این زوج اول دوباره باش ازدواج کرد، همین طلاق ثلاث رو انجام بده باز اون زوج دیگه ازدواج بکند شده دو بار مجموعاً شش تا شده، بار سوم هم این کارو بکند برای بار نهم که طلاق داد مجرد طلاق نهم این میشد حرام چی آقا؟ معبر. حالا متن تحریر رو خدمت شما که میخونیم ملاحظه بفرمایید. در متن تحریر لو طلق الرجل زوجته الحرته یعنی زوجه حرش را ثلاثه طلقات لم يتخلل بينها نكاحون نکاح رجل آخر و بله نکاح رجل آخر حرمت علیه فلا يجوز له نکاحه حتی تنکه زوجا غیره به شروط الآتیه. توی کتاب طلاق که بعدا میخوام بگیم البته اینجا اشاره اجمالی کرده که شروط آتیه چی هست، اشاره اجمالی کرده. ولو طلقها تسعا للعده به تخلل محللین فی البین بانک حد بغیر المطلق بعد از ثلاثت الاولا و ثانیه حرمت علیه ابدا، که یعنی اینکه اگر چنانچه اینجا به اصطلاح اینو نه بار طلاق بدهد للعده به تخلل دو محلل اون وقت به غیر متعلق بعد از ثلاثه اولا و ثانیه بدونی که متعلقی بله بوده باشد اینجا میشه حرامت علیه ابدا. حالا به کیفیتش هم میگه دیگه، به کیفیت وقوع طلاقات للعده ان یطلقها به شرائط ثم یراجعها فی العده و یتعها ثم یطلقها فی طهر آخر ثم يراجعها ثم يتاها ثم يطلقها الثالثه ثم ينكحها بعد عدتها زوجا اخر. این تازه میشه طلاق ثلاثی. ثم يفارقها بعد ان يتاها، بله بعد از دخول. ثم يتزوج الاول بعد عدتها، این تازه بار دوم، مرحله دوم از به صورت طلاق دوم هست. همین کار رو باز سوم تکرار میکنه. ثم يتزوج الاول بعد عدتها ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما اوقع اولا ثم ينكه آخر و يتواه و يفارقه و يتزوج الاول و يوقع عليه ثلاث طلقات اخرى مثل السابقات الى ان يكمل تسعا تخلل بينها نکاح رجلین، که تخلل نکاح رجلین شده بینش. اینجا فتح رو مرئیه فت تاسعه ابدا. عبارت صاحب بله جواهر رو هم در اینجا دارد که و اذا استکملت المطلقه تسعا للعده ینکعها بینها رجلان حرمت علی المطلقه ابدا. این عبارت شرعی بود، در جواهر هم دارد اجماعا به قسمیه. و المراد به طلاق للعده، این کلام صاحب جواهر است که به طلاق للعده مقصود چی است؟ ان یطلقها به شرائط ثم یراجع فی العده و یتاها ثم یطلق به طور آخر. توجه فرمودید؟ ثم یطلق از ثالثه الی آخر دیگه. خب البته اینجا طلاق ثلاث در نصوص فرقی نبود بین رجوع و عدم رجوع، از کدی خدمت شما این همون رو نصوص رو اونجا عمل میکنیم در اینجا، که خصوصیت ندارد که حتما رجوع بکنن. توجه فرمودید؟ خب حالا نصی که اینجا دلالت دارد همون باب سه ای که از کردیم، باب چهار مربوط به این قضیه هست. مثلا در باب چهار حدیث بله دومش اینه که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم و بعد عن علی ابن حمزه عن ابی بصیر. این علی ابن حمزه بطائنی دارد البته، و رواه صدوق فی الخصال عن محمد ابن الحسن عن صفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد خالد برقی عن قاسم محمد. باز این علی ابن حمزه دارد. روایت بعدی که صحیح هست، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر. این روایت صحیح هست، روایت صحیح دارد. ما حالا همه لازم است بخونیم، یعنی یکیشو بخونیم. سألت ابا جعفر عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال اخبرك بما سمعت عن امرأة كانت عندي واردت ان اطلقها فتركتها حتى اذا تمست وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت على ذلك شاهدين للطلاق ثم تركتها حتى اذا قادت ان تنقضي عدتها راجعتها. اولی رو رجوع نکرده، اولی در طلاق دوم چیکار کرده؟ رجوع کرده دیگه، فرقی بین رجوع و رجوع نیست. بله راجعتها بعد برد که ثم تركتها حتى اذا فاتت تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتى تمست و طهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى اذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بها حتى تمست و طهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود و انما فعلت ذلك بها انه لم يكن لي بها حاجه. البته این رو گفتم برای مصلحت انجام دادم، نه که حاجتی به این زن داشتم. حالا این یکی که دلالت ندارد، تا این روایت بعدی رو بخونیم. در روایت بعدی عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن المثنى عن زراره بن اعین و داوود بن سرحان. این روایت صحیح است. عن ابي عبد الله السلام في حديث قال والذي يطلق طلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات، یعنی اینکه اونی که طلاق ثلاث را داد، والذي يطلق طلاق الذي لا تنكح له حتى تنكح زوجا غيره، خود این یعنی طلاق ثلاث، خود این رو ثلاث مرات انجام بده. والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. زن مردی که طلاق میدهد با اون طلاق خاص که یعنی طلاق ثلاث باشد، این طلاق را یطلق که آقا ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات، اون وقت لا تحل له ابدا. روایات دیگر هم دارد، این روایات اطلاق دارد، چون خود طلاق ثلاث نصوص مستفیضه دارد، تفسیرش کرده، فرقی بین این که بین دو تا طلاق اول رجوع بکند یا نکند نداشته. اون وقت ماهیت طلاق ثلاث که معلوم شد، این صحیحه آخری که الان خدمت شما خوندم گفته کسی که طلاق ثلاث را انجام بدهد سه بار دیگه حرام چی میشه آقا؟ مؤبد میشه. این روایت میگه طلاق ثلاث رو، طلاق ثلاث رو باید ببینید در خود نصوص طلاق ثلاث چی استفاده کردیم. در اونجا دیگه فرق بین رجوع و غیر رجوع چی آقا؟ نبوده. بله. و دخول اون زوج دوم شرط بوده. اینجا هم همینطور.
حالا مسئله ابدی نمیگه دائم
باشه. البته اطلاق این که حرمت علیه ابدا اطلاق دارد، اما
این قبلش که طلقه ها نازمون دائم
در جواهر. بله، حرمت علی المطلقه ابدا. و از اینجا دیگه الان فعلا من ندیدم خود صاحب جواهر، چون در طلق قبلی دوامن رو قید کرد، اما در اینجا دوام رو قید نکرد. ظاهر نفس و فتوا اطلاقه.
خود روایت که در مورد تمام فرمایش شامل طلاق و ازدواج دو طلاق و ازدواج از قرینه طلاق داده میشه که کلاً عقد و ازدواج،
بله، ازدواجی که انجام داده بود دائم بود، اما اینکه حرام و مؤبد شد زنی بر انسان میتونه باش عقد موقت بکنه؟ نه، ظاهرا اینه که
دوامش حرام،
ظاهرا مطلقا جایز نباشه. حالا الان فعلا در ذهنم اینه، قاعده همینه، چون هر زنی که الان فرض کنید با ذات بعد ازدواج کنه، اون حرام ابدی بشه. اونجا کسی نگفته که موسع جایزه. بله؟
این روایت
نه، این فرقی نداره. حرمت علیه ابدا در همه جا یکسان است. حرمت معبد دیگه بین جایی که حرمت معبد باشد در بعضی جاها طلاق متجاوز بعد نکاح متجاوز باشد نباشد، من حالا نشنیدیم تفصیل رو. بله، فرق نداره. یعنی در جایی که حرام هست گفته حرامه، یعنی نکاح ذات نکاح حرام است. و فرق بعدی هم این است که فرق تازه‌ای هست، بسیار اهمیت هم دارد، مثلا اینه که کشورهای خارجی زیاد سفر میکنن. بعد این است که کلن نکاح با نساء کافره و هم این برای مسلمه، نکاح با کفار به اصنافهم مطلقا جایز نیست. یک تفاوتی در فتوای امام هست این مسئله با مسئله بعد، چون در این مسئله امام دارد که لا یجوز للمسلمه ان تنکح الکافره دواما و انقطاعا، چون هم دوام و هم انقطاع، سواء کان اصلیا حربیا او کتابیا او کان مرتدن ان فتتن او ملتن و کذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر کتابیه من اصناف الکفار بلال مرتده. در مورد مسلم ایشون فرق گذاشته بین کتابی غیر کتابی، اما در مورد مسلمه گفته فرق ندارد، حالا کتابی باشد غیر کتابی باشد. توجه فرمودید؟ در اینجا بله، برای مسلمه اینجا فرقی نداشته که مسلمه لا یجوز له نکاح اون کافر، حالا کافر چه کتابی باشه چه غیر کتابی. توجه فرمودید؟ اما اصلش رو نفرق گذاشته. این با ظاهر کلمات اصحاب مقداری تفاوت دارد، البته اجماع لا خلاف هست و مرحوم صاحب جواهر هم فرق نداشته. ببینید، دارد عدم و جواز نکاح المسلم مع غیر الکتابیه مما لا خلاف فی بین الاصحاب. بله، دارد که لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم کما نقل غیر واحدن انه لا یجوز للمسلم ان ینکح غیر الکتابیه. خب این که درسته، بعد دارد که اجمع علما اونا بله شیخ انصاری رو ملاحظه بکنید، یحرم علی المسلم نکاح غیر کتابیه من النساء الكوافر دائما متعتا ملک یمینن بلا خلافه. بله این تا اینجا دارن البته که مسلم بخواد ازدواج بکند با غیر کتابیه مطلق یعنی بلا خلاف است که جایزه، اما در کتابیه آیا اختلاف یعنی تفسیر درست است یا نه، مشهور شهرت عظیمه بر این است که در اون طرف هم حرام هست. امام در متنش البته اینجا به این گونه گفته، اونجا تفسیر گذاشته مطلق. حالا شما ملاحظه بفرمایید ما در مسئله بعد انشاءالله تفسیرش میاد. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد.